در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. بهترین درودهای ما تقدیم به شما شنونده خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 28 خرداد ماه 1399 خورشیدی است، روزی که برابر است با 17 ماه ژوئن سال 2020 میلادی. 30 ثانیه از این روز رو پشت سر گذاشتیم. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون این رادیو همراهی می‌کنم. و اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها. و اونا رو بشنویم از نخستین همکارم رضا ولیزاده.
سلام، شب بخیر. رضا ولیزاده هستم. با شیوع دوباره کرونا در پایتخت چین، تمامی مدارس در پکن بار دیگر تعطیل شدند. به گفته مقام های شهر پکن، شیوع دوباره کرونا در پایتخت چین بسیار جدی است و تمامی سفرها به این شهر لغو شده است. بیش از 20 محله در شهر پکن با ریسک متوسط شناسایی شدند که می تواند محدودیت های بیشتری را به وجود آورد. منشأ شیوع کرونا در پکن در یک بازار میوه و تره‌بار در جنوب غربی این شهر است که تاکنون نتایج تست کرونا ده‌ها تن در این بازار مثبت اعلام شده است. طبق آمار رسمی اعلام شده از سوی چین که مورد تردید کشورهای بسیاری همچون آمریکاست، شمار قربانیان ویروس کرونا تاکنون بیش از 4000 تن و شمار مبتلایان بیش از 83000 تن اعلام شده است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز سه‌شنبه گفت ایران به زودی جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را به فرانسه می‌فرستد. به گفته آقای ترودو، همه گیر شدن ویروس کرونا باعث شده تا ارسال جعبه‌های سیاه به فرانسه به تعویق بیفتد. نخست وزیر کانادا افزود اتاوا و متحدانش بر فشار بر ایران تا رسیدن به عدالت و گرفتن غرامت برای خانواده قربانیان ادامه خواهند داد. پرواز 752 هواپیمای اوکراین بامداد روز 18 دی سال گذشته، دقایقی پس از برخاستن از سوی سامانه موشک پدافند سپاه پاسداران، هدف قرار گرفت و سرنگون شد. تمامی 176 سرنشین این هواپیمای مسافربری جان خود را از دست دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی که ابتدا سرنگون کردن هواپیما را تکذیب می‌کردند، در پی فشارهای بین المللی علت سرنگون شدن آن را خطای انسانی عنوان کردند. ژنرال کنت مکنزی، فرمانده سنتکام، روز سه‌شنبه ایران را بزرگترین تهدید علیه ثبات و امنیت منطقه خاورمیانه خواند. این مقام ارشد نظامی آمریکا ایران را به حمله به پالایشگاه‌های عربستان، حمله به نیروگاه‌های محل استقرار آمریکایی‌ها در عراق، ارسال تجهیزات پیشرفته نظامی برای انصار الله یمن و حمایت مالی از دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، متهم کرد. فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در غرب آسیا همچنین گفت تهران به توصیف او از تروریسم و گروه‌های تروریستی در منطقه حمایت مالی می‌کند. تهران همواره با رد اتهام‌های مطرح شده از سوی آمریکا، حضور واشنگتن در منطقه را باعث برهم خوردن ثبات و امنیت خاورمیانه می‌داند. و شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه‌شنبه به دست ماموران امنیتی در منزلش در شهر ساوه بازداشت شد. آقای احسانی راد پیشتر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها، در صورت تجمیع این احکام، مدت زندان این فعال کارگری 5 سال محسوب خواهد شد. او در فیلمی که پیش از بازداشت ضبط کرده گفته است:
اگر 300 دفعه دیگه بمیرم و زنده بشم، یعنی در همین طبقه و همین شرایط دوباره زنده بشم، بازم همین راه رو ادامه خواهم داد و بر اون ایستادگی خواهم کرد.
در حال حاضر جعفر عظیم‌زاده و حیدر قربانی، 2 تن دیگر از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. الهه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا ولیزاده شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. از آخرین تحولات در مورد ابتلا به کرونا در ایران و جهان آگاه می شویم. تهدید جواد ظریف به برخورد مناسب در صورت استفاده آژانس از روش‌های به گفته او نامناسب.
من فکر میکنم ایران در نظر داره در درجه اول اجازه بده این قضیه اختلاف با آژانس از طریق ابتکار دولت روسیه برای تقویت همکاری به نتیجه برسه. بنابراین پس چشممون باید به سمت روسیه باشه.
نشست خبری جمعی از خانواده‌های قربانیان پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین، همان هواپیمایی که نزدیک به 6 ماه پیش در آسمان تهران هدف پدافند سپاه قرار گرفت.
در مورد شلیک به هواپیما، در مورد آسیب زدن به محل سانحه که همه چی رو در واقع زیر رو کردن، در مورد دزدیدن و غارت کردن وسایل مسافران، کارشکنی ها، دروغگویی ها، ما باید این رو به جامعه میزبانمون میگفتیم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. آخرین و تازه ترین تحولات در مورد کرونا مطلبی است که با همکارم فرهنگ قویمی که همکنون روی خط تلفن استودیوست همراه هستیم. اجازه بدید که به سراغ او بریم. فرهنگ به شما سلام میکنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدید و ابتدا از ایران آغاز کنیم. اوضاع بهتر شده؟ ظاهرا در بعضی استان ها که همچنان وضعیت قرمز است.
بله، با درود خانم الهه. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری، وضعیت دست کم در 10 استان ایران قرمز: استان خوزستان، استان خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، استان هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و استان گلستان. و به گفته خانم لاری موارد بستری شدن بیماران در بیمارستان‌های استان تهران، خراسان رضوی و بوشهر هم در حال اضافه شدن هست. شمار روزانه مبتلایان هم امروز به بالای 2500 نفر رسیده. به هر حال با سرغمی شدن شمار جان باختگان که روز سه شنبه به 115 نفر رسید، برخی نسبت به موج دوم کرونا هشدار دادند، اما ایرج هرچی معاون وزارت بهداشت وقوع موج دوم رو رد کرده و گفته که این افزایش به خاطر این هست که توان بیماریابی کادر درمانی بیشتر شده. به هر حال بسیاری از آگاهان بهداشتی در ایران و نهادهای جهانی مثل سازمان بهداشت جهانی آمارها و برخی حرفای مقامهای جمهوری اسلامی رو در موردش تردید دارن. به طور کلی بازگشایی‌های زودهنگام و عدم رعایت مسائل بهداشتی از جمله ماسک صورت و رعایت نشدن فاصله گذاری‌های اجتماعی و نظافت دست‌ها از نکاتی است که همه دستاندرکاران بهداشتی بر اون تاکید دارن. در غیر این صورت احتمال افزایش مبتلایان زیاد خواهد بود. خانم الهه،
فرهنگ، سازمان نظام پرستاری در یک نامه انتقادی به حسن روحانی از کمبود پرستار در بیمارستان‌ها و عدم پرداخت حقوق و مزایایشون شکایت کرده. اطلاعات بیشتر در این باره را از شما بشنویم.
دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردین. سازمان نظام پرستاری نامه‌ای برای حسن روحانی فرستاده و گفته که تا امروز 7400 پرستار به طور قطعی به بیماری کرونا مبتلا شدند و از این میان 18 پرستار هم جان باختند. پرستارانی که در واقع در خط مقدم جبهه مقابله با کرونا قرار دارند. در نامه سازمان نظام پرستاری اومده که 65 تا 68000 پرستار مستقیما طی 4 ماه گذشته تنها به بیماران کرونایی خدمت کردند و از رفتار برخی مقام ها انتقاد کردند. از جمله گفتند که بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی به اجبار پرستاران رو مجبور به اضافه کاری بالاتر از سقف قانونی کردند و از همه عجیبتر اینه که دستمزد اونها هم با تعویق زمانی 7 تا 17 ماه پرداخت شده. سازمان نظام پزشکی، نظام پرستاری در واقع، در نامش به حسن روحانی نوشته که با وجود کمبود کادر پرستاری از رفتار با پرستاران داوطلب به شدت انتقاد کرده و گفته که نه تنها اونها به صورت رسمی استخدام نشدند، بلکه حقوق و مزایای غالب اونها پرداخت نمیشه و به اونها قراردادهای 89 ساعته اجباری دادن و گفتن اگر این قراردادها رو امضا نکنید حقوق و مزایای شما پرداخت نمیشه. در واقع یعنی هفته نزدیک به 90 ساعت کار طاقت فرسا و پرخطر و در انتها هم حقوق ناچیز.
فرهنگ، وضعیت کرونا در جهان به چه صورتیه؟ شنیده شده که استفاده از یک دارو در بریتانیا نتایج خوبی داشته و فرصت چندانی هم نداریم. ممنون میشم اگر کوتاه توضیح بدید.
خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم که پژوهشگران و پزشکانی از دانشگاه آکسفورد روز سه‌شنبه اعلام کردند که دارویی به نام دکسامتاسون یا دکسامتازون برای درمان بیش از 2000 بیمار شدید در بخش ICU که بستری بودند و در زیر دستگاه تنفسی قرار داشتن استفاده کردند که میزان مرگ و میر این بیماران رو که حال وخیمی داشتن 35% کمتر کرده. این داروی ارزون که در حدود 7 دلار هم ارزش داره برای التهاب ریه و آسم ازش استفاده میشه و ظاهراً نتایج خوبی داشته و امروز وزیر بهداشت بریتانیا اعلام کرد که در سیستم بهداشتی این کشور برای بیماران شدید از این دارو استفاده میشه. که خانم الهه با این خبر خوب از خدمتتون مرخص میشم.
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همکارم در رادیو فردا از طریق اسکایپ همراه بودیم. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید و بشنوید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک نشست خبری در مسکو تهدید کرد در صورت استفاده آژانس بین المللی انرژی اتمی از به گفته او روش‌های غیر منطقی تهران جواب مناسبی خواهد داد. صحبت‌های اخیر محمد جواد ظریف در واکنش به گزارش انتقادی آژانس از عملکرد جمهوری اسلامی ابراز شده است. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید بشنویم.
وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای روس خود در مسکو هشدار داد تهران اجازه نخواهد داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توصیف او به ابزاری برای نابود کردن برجام از سوی آمریکا تبدیل شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه با انتقاد از جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران بیش از 4 ماه است که اجازه بازرسی از 2 سایت مشکوک به ذخیره اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای دیگر را نمی‌دهد و بیش از 1 سال است که از مذاکره جدی تفره می‌رود. همزمان خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشنویس قطعنامه توبیخی علیه ایران را به شورای حکام آژانس ارائه کردند و آمریکا نیز گفته است جهان باید برای جلوگیری از آنچه بی‌اعتنایی آشکار حکومت ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامید متحد شود. به گفته ی آمریکا هیچ کشور دیگری تاکنون از پذیرش درخواست رسمی دسترسی به اماکن برای بازرسی تحت پروتکل الحاقی خودداری نکرده است. ایالات متحده پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در بهار 96 از برجام خارج شد. در روزهای اخیر اما گزارش‌هایی منتشر شده بود که حاکی از تمایل آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای در محکومیت همکاری نکردن ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. روسیه که از اعضای شورای حکام این نهاد است با این اقدام مخالفت کرده است. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در مسکو دولت ترامپ را متهم کرد که کارش به گفته او خروج از پیمان‌ها و نهادهای بین‌المللی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا او ادعا کرد جمهوری اسلامی ایران همواره با شفافیت کامل با آژانس رفتار کرده و 15 گزارش آژانس نشان داده که ایران همه تعهدات خود را انجام داده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره بازرسی از 2 مرکز مسنون به فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده ایران گفت اجازه نخواهیم داد ایران موضوع بررسی‌هایی شود که به گفته او اسناد آن ادعاهای جاسوسی است. محمد جواد ظریف همچنین تهدید کرد که در صورت استفاده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از به توصیف او روش‌های غیر منطقی، تهران برخورد مناسبی خواهد کرد، اما وی توضیحی در این مورد نداد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو سایت یاد شده محل‌هایی هستند که در سال‌های 2003 و 2004 احتمالاً با انگیزه از بین بردن رد اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی تخریب شدند. یکی از این دو محل احتمالاً منطقه تور قوزآباد در جنوب تهران است، مکانی که نخستین بار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آن را در صدر اخبار بین المللی قرار داد. در مقابل مقام های جمهوری اسلامی سخنان نخست وزیر اسرائیل را رد کردند و حتی آن را به تمسخر گرفتند. اما آژانس بین المللی انرژی اتمی بعدها اعلام کرد در این محل آثار اورانیوم غنی شده یافته و ایران تا کنون توضیح نداده منشأ این اورانیوم چه بوده است.
از کیانوش فرید میشنیدیم و همزمان اجازه بدید که یادآوری کنم که آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی بیش از 4 ماه است که اجازه بازرسی از 2 سایت مشکوک را نمی دهد و بیش از 1 سال است که از مذاکره جدی تفره می رود. حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز و جواد ظریف امروز به این مسئله اشاره کرده و هشدار دادند که ایران اجازه نخواهد داد که آژانس بین المللی انرژی اتمی به ابزاری برای نابودی برجام توسط آمریکا تبدیل شود. از سوی بلومبرگ گزارش داده که 3 کشور اروپایی عضو برجام پیشنویس قطعنامه توبیخی علیه ایران را به شورای حکام آژانس ارائه کردند و آمریکا هم گفته که جهان باید برای جلوگیری از بی‌اعتنایی آشکار حکومت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متحد شود. اما این اقدامات احتمالی که جمهوری اسلامی به آنها اشاره می‌کند چه می‌تواند باشد؟ جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا به این سوال ما پاسخ داده است.
من فکر میکنم که جواب این سوال به دفعات هم گفته شده، یعنی 3 تا اقدام رسمی وجود داره که ایران میتونه انجام بده، ولی این به معنی این نیست که این اقدام ها به نفع ایران هست. اول اینکه همچنان ادامه میده به کمکاری در مورد برجام و کاهش تعهدات و این کارش که تا به حال هم کرده و یک مسئله ایست که خیلی هم مخالف داره، به دلیل اینکه بعضی از موادی که میتونه کاربرد بمب داشته باشه تولید میشه افسوده میشه و وقتی به یک سطحی برسه خانه‌ها کاربرد نظامی پیدا میکنه. هنوز ایران به اون سطح نرسیده، به خصوص تولید اورانیوم غنی شده. مسئله دوم این هستش که همین پروتکل الحاقی رو که ایران تازه به نحو ناقصی اون رو اجرا میکنه، پروتکل الحاقی از ایران میخواد که بدون فوت وقت به بازرسای ایران اجازه بازرسی بده. حالا این رو اومده محدود کرده به یک محدوده زمانی. قبلا آژانس میگه من میخوام از کجا بازرسی کنم، بعد یه خورده وقت تلف میکنه که گاهی مواقع امهای دلایل و شواهد بکنه و بعد بالاخره اجازه رو میده. حالا مدت 4 ماه که در مورد 2 تا سایت مهم، حداقل مهم از نظر آژانس، این کار رو نمیکنه. کاری که میتونه بکنه، چون پروتکل الحاقی مسببه مجلس نداره، یعنی قانون نیست، بنابراین داوطلبانه داره انجام میشه، این آسونتری کاریش که میتونه ایران بکنه و اون رو اصلا به کل بگه من از این پروتکل میخوام خارج بشم، در حالی که به طور تلویحی پروتکل الحاقی در موقع اجرای برجام یکی از شرایط برجام بوده، بنابراین اگر ایران اقدام رو بکنه به برجام لطمه بزرگی میزنه. مرحله سومی که دیگران هم اشاره کردن خروج از NPT هستش، که اون اگر کار به اینجا برسه یعنی ایران به طور یقین قدم بعدیش تولید بمب اتمی خواهد بود یا حرکت به اون سو. اما من اینجا میخوام یک فرضیه جدید، مسئله جدیدی رو، حالا شاید هم فرضیه میتونیم بگیم، با توجه به اظهارات آقای ظریف در مسکو مطرح بکنم و اون این استش که من فکر میکنم ایران در نظر داره در درجه اول اجازه بده این قضیه اختلاف با آژانس از طریق ابتکار دولت روسیه برای تقویت همکاری به نتیجه برسه. بنابراین پس چشممون باید به سمت روسیه باشه.
آقای روشندل، اگر ایران احیانا دست دست به هر یک از اون اقداماتی که شما بهشون اشاره کردید بزنه، شما تصور میکنید جامعه بین الملل ساکت خواهد موند؟ واکنش جامعه بین الملل چه خواهد بود در برابر تمام اقداماتی که احتمال داره ایران به اونها دست بزنه؟
اون اقدامات سگانه هر ستاشون به نوعی تحریک‌آمیز هستن و همین الان ما میبینیم که بین موازه فرانسه، بریتانیا و آلمان با سایر اعضای برجام یک فاصله افتاده و اینها دارن به سمت رادیکال تر شدن حرکت میکنن. اقدام خیلی خوبی نیست برای ایران. به طور یقین اونها اگر که چنین اقدام ایران انجام بده، در مورد اقدام بعدی آمریکا در شورای امنیت که ادامه تحریما باشه، جانب آمریکا رو خواهند گرفت. اما در اینجا فقط میمونه موازه روسیه و چین که میتونه یکیش با احتیاط و یکیش با توجه به تعهدات و مبادلاتی که با ایران داره، یعنی روسیه ممکنه بیشتر طرف ایران رو بگیره و مانع صدور یک قطعنامه تحریمی جدید بشه و یا اینکه جلوی ادامه تحریم ها رو بگیره. و ایران خیلی روی این قضیه سرمایه گذاری کرده، در حالی که محاسبات امنیت کشورها و محاسبات منافع کشورها به ما میگه که حتی چین و روسیه هم تحت شرایطی ممکن استش که نهایتاً در اون مورد به خصوص طرف آمریکا رو بگیرن. بنابراین ما یک بار بعد قضیه این رو داریم که همه اینها زمینه ساز این خواهد بود که آمریکا با دست پرتری در شورای امنیت بر علیه ایران بخواد قطعنامه صادر بکنه.
با دیدگاه جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، آشنا می‌شدیم. عزیزان، نوبت اون رسیده که بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم و دیگر شنوندگانی رو نیز که پیام نگذاشتن تا به حال دعوت کنیم که حتما به تریبون آزاد رادیو فردا بپیوندن. نگید صداتون به جایی نمیرسه، که صد البته میرسه.
مسئولین نالایق کشور، در واقع دولت جمهوری اسلامی، بیان بیلان کار رو بدن. توی چه سال چه قدم مستاتی برای مردم ایران برداشتن؟ کار دست کاردان نیست، دست نالایقا و بی عرضه‌های کسایی هست که مملکت به نیستی و نابودی رسوندن. در کشوری که خوزستان مهد به اصطلاح اوج یک چهارم نقا یک سوم آب مملکت در اون منطقه است، اون سدهای عظیمی که داره، بعد مردم اونجا به چه مکافات مشکلات بی آبی مواجهن، با چه خوشحالی، با چه مکافات کشاورزاشون نابود شدن، مملکت رو به نابودی رسندی. برنج کلیز کیسه 100,000 تومان پاکستانی شده الان 220,000 تومان. خجالت بکشه آقای روحانی، ننگ برسه آقای روحانی.
آقای خامنه ای، طریقه مملکت داری این است؟ آیا میدانید چه بر سر این مردم بیچاره آمده است یا خیر؟ شب را بر بالش راحت میگذاری سر را؟ وای بر شما.
مردم ایران باید الان دیگه رعایت کنن خودشونو. این کرونا همه جا پیچیده، ولی خب شما مثل همیشه حرفای حکومت رو دنبال میکنی و این حکومت با این مجلس متعصب حزب الله جدید قوانینی طرح میکنه که این حالا روزای خوبتونه. الان به زودی نفس هم نمیتونه. اینا چون ضد ایران و ایرانی هستن، همه رو میخوان نابود کنن. پس خودتون رعایت کنید، مواظب باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز سه‌شنبه جمعی از خانواده‌های قربانیان پرواز 752 خطوط بین المللی اوکراین در یک نشست خبری آنلاین شرکت کردند. این همان پروازی است که نزدیک به 6 ماه پیش، دقایقی پس از پرواز در تهران، با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران همه 176 مسافر و خدمه آن جان باختند. رادیو فردا در این باره با حامد اسماعیلیون در کانادا گفتگو کرده که همسر و دخترش را در این حادثه از دست داد.
به عنوان نمایندگان انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 کنفرانس خبری رو برگزار کردیم. چون کنفرانس هم به زبان انگلیسی بود و مخاطب ما آمریکای شمالی و رسانه‌های آمریکای شمالی بود، در ابتدا شرحی دادیم بر اون چه بر ما گذشت و جنایتی که بر ما رفت و ظلمی که در حق ما شد و ظلمی که در حق عزیزان ما شد و در حق 176 سرنشین و خدمه پرواز PS752. ما شرحی بر این گفتیم. خیلی چیزها هست که جامعه میزبان ما اینجا نمیدونه در مورد اتفاقاتی اون شب در تهران افتاده، در مورد شلیک به هواپیما، در مورد آسیب زدن به محل سانحه که همه چی رو در واقع زیر رو کردن، در مورد دزدیدن و غارت کردن وسایل مسافران، کارشکنی ها، دروغگویی ها. و ما باید این رو به جامعه میزبانمون میگفتیم. تا الان فرصت نشده بود، منتظر بودیم که وبسایتمون آماده بشه و بعد از اینکه این صحبت ها رو کردیم و وبسایتمون رو معرفی کردیم، پس از اون به سوالات خبرنگاران پاسخ دادیم.
آقای اسماعیلیون، شما از وبسایتتون صحبت کردید. ظاهراً خانواده های قربانیان پرواز 752 و اوکراین وبسایتی درست کردن، اسمشو گذاشتن وبسایت انجمن دادخواهی. میشه در مورد این وبسایت هم برای ما اطلاعاتی ارائه کنید؟
برای این وبسایت حاصل روزها کار، شاید از هم روزهای اول کار شروع شده. و خب ما علاوه بر این که میخوایم یاد قربانیان رو زنده نگه داریم، علاوه بر این که میخوایم به هر جوری شده از همدیگر حمایت کنیم، از خانواده هایی که ایران هستن و صدایی ندارن، خانواده هایی که تو افغانستان هستن، سوئد، بریتانیا و کانادا، ما در این وبسایت زندگی نامه جانباختگان این جنایت رو به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر میکنیم و صفحه رو به بخش عدالت‌خواهی گذاشتیم، دادخواهی گذاشتیم که چه داریم میکنیم و چه جنایتی در حق ما شده و ما داریم در قبالش چه میکنیم و اخباری که مربوط است به در واقع تمام خانواده ها و نحوه پیشرفتن این پرونده. آدرس وبسایت هم هست ps752justice.com و از وقتی هم که امروز صبح این وبسایت شروع به فعالیت کرده، هزاران نفر از اون باز
آقای اسماعیلیون، نخست وزیر کانادا جاستین ترودو روز سه‌شنبه تایید کرده که ایران قراره که جعبه های سیاه پرواز 752 شرکت بین المللی هوایی اوکراین رو که به وسیله پدافند هوایی سپاه پاسداران ساقط شد به فرانسه بفرسته. شما تصور میکنید چه اتفاقی افتاده پس از فراز و نشیب های بسیار و ماه های طولانی؟ بالاخره ایران تن به این داده که جعبه های سیاه رو به فرانسه ارسال کنه.
با اینکه جناب نخست وزیر کانادا این صحبت رو امروز گفتن و فکر کنم واکنشی هم به مسئله کنفرانس خبری ما بوده، ولی تا ما نبینیم که جعبه های سیاه از ایران خارج شده و توسط افراد که بی‌طرف هستن یا در واقع کشورهایی که ذی‌نفع هستن در این ماجرا بررسی میشه، باور نمی‌کنیم. برای اینکه این داستان اولین بار نیست که داره مطرح میشه. روز اول میخواستن جعبه سیاه رو بدن و گفتن جعبه سیاه کاملا سالمه. روز 20 وزیر دفاعشون گفته که جعبه سیاه کمی آسیب دیده و هفته پیش نمایندهشون در ایکائو گفته که جعبه سیاه به شدت آسیب دیده. چندین بار قول دادن که این جعبه سیاه رو بفرستن، کاری که بعد در ماه اول و دوم در روزهای اول مثل تمام سوانح هوایی دیگه که البته این یک سانحه معمولی نیست باید صورت میگرفته رو ماها به تاخیر انداختن و این نشون داده به دنیا که چقدر سخت با این مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی بشه مذاکره کرد. و در ازای بدیهی ترین حقوق که جعبه سیاه اولین قدم یک تحقیقات هست، در دست به مذاکره میزنن، میخوان سفارتشون رو در کانادا باز کنن، دنبال امتیازگیری هستن، میخوان یک در واقع معامله کثیف رو صورت بدن بر سر خون بیگناهان. و ما به دولت کانادا هم امروز هم در روزهای گذشته گفتیم که حکومت جمهوری اسلامی ما هیچ اعتمادی بهش نداریم و شما هم اعتماد نکنید و اگر مذاکره میخواد صورت بگیره و صورت گرفته باید پایانی برای اون متصور باشیم و این پرونده رو هر چه زودتر به دیوان بین المللی دادگستری بفرستن.
روز سه‌شنبه جمعی از خانواده‌های قربانیان پرواز 752 خطوط بین‌المللی اوکراین در یک نشست خبری آنلاین شرکت کردند. پروازی که به وسیله شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. رادیو فردا در این باره با حامد اسماعیلیون در کانادا گفتگو می‌کرد که همسر و دخترش رو در این حادثه از دست داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که گزارشو از منابع خبری احزاب کرد ایرانی حاکی از آن است که روز سه‌شنبه توپخانه سپاه پاسداران ایران و نیروی هوایی ارتش ترکیه به طور همزمان ارتفاعات آلانه در منطقه مرزی میان ایران و اقلیم کردستان عراق را هدف قرار دادند. منصور مروتی عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان مستقر در اقلیم کردستان عراق در گفتگو با رادیو فردا از این حملات گفته است.
حوالی ساعت 9 صبح به وقت اقلیم کردستان توپخانه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و نیروی هوایی ترکیه ارتفاعات آلانه در نوار مرزی حاجی عمران رو توپ باران کردن که خوشبختانه بچه های ما همشون سالمند و تلفات جانی نداشتیم. کار فقط امروز و دیروزشون نیست. سال هاست که پیشمردان حزب دموکرات کردستان در اون مناطق مستقر هستن. سپاه پاسداران این توپ باران و موشک باران و از این کارا رو میکنه. میشه گفت پاسخ فعالیت های حزب دموکرات کردستان هستش، ولی شاید فقط بحث از فعالیت میکنیم، فعالیت منظور فقط فعالیت مسلحانه نیستش. اتفاقا بچه های ما تو مناطق بگیم فعالیت مسلحانه یا عملیات نظامی بر ضد سپاه پاسداران نداشتند. این برمیگرده به تحرکات به قول سیاسی و فعالیت های سیاسی و نفوذ حزب دموکرات کردستان در کردستان ایران. پاسخ ما عملیات نظامی نیستش، مگر اینکه نیروهای سپاه پاسداران نیروی زمینیشون اگه بخوان به هر حال تحرکی انجام بدن بچهای ما از خودشون دفاع کنن، ولی در حال حاضر ما سیاست حزب دموکرات کردستان این حملات جمهوری اسلامی را در واقع حملات تروریستی میدونیم. ما جواب عملیات نظامی و حرکات تروریستی سپاه پاسداران را با عملیات نظامی نخواهیم داد. ما همچنان بر فعالیت‌های سیاسی خودمون در داخل کردستان ایران ادامه میدیم و اجازه نمیدیم که سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی میدان فعالیت را برای ما مشخص کنند.
منصور مروتی عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان مستقر در اقلیم کردستان عراق از او میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به سراغ ورزش دوستان بریم و بشنویم از فریبرز غریب خبرنگار ورزشی.
در پی صحبت‌های انتقادآمیز قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در یک برنامه تلویزیونی، فدراسیون فوتبال این کشور روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به اظهارات این نماینده مجلس پاسخ داد. فدراسیون فوتبال در بخشی از این بیانیه شش ماده‌ای مدعی شده قرارداد با مربی بلژیکی مبتنی بر موازین حقوقی بوده و فیفا هم در مورد شکایت مارک ویلموتس هنوز هیچ حکمی صادر نکرده است. قاضی‌زاده هاشمی روز گذشته در یک برنامه ورزشی سیما با اعلام اینکه فیفا حکم اولیه شکایت ویلموتس را صادر کرده در مورد مشکلات حقوقی قرارداد این مربی بلژیکی با فدراسیون فوتبال ایران گفته بود:
شما اومدین با یه نرخ بالای کردیت این رو بردین بالا، مربی 600 هزار یورویی رو بردین رو 2,250,000 یورو. وقتی این عدد رو در واقع اومدین چیزی قریب 4 برابرش کردین، حالا اومدین این فال شده و افتاده پایین، رو این در واقع حرکتی که رفته بالا و اومده پایین یه خسارت معنوی خورده.
مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران علاوه بر دریافت 2,000,000 یورو بابت حضور کوتاه مدت خود روی نیمکت این تیم به فیفا شکایت کرده و از ایران درخواست غرامت 6,000,000 یورویی کرده است. رئیس فدراسیون کشتی ایران میگوید عملکرد ضعیف مسئولان این ورزش طی چند سال گذشته باعث افت علاقه جوانان ورزشکار ایرانی به کشتی شده است. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی با اعلام زنگ خطر برای این رشته مدال‌آور المپیکی یکی از مشکلات عمده کشتی را مخارج بالا و کمبود منابع مالی مخصوصا در اعزام تیم‌ها به خارج از کشور عنوان کرد.
40 سفر بودن اعزام داشت، میانگین 1,000,000,000 تومان در نظر بگیرید، 40,000,000 تومان فقط هزینه سفرهای ماست. حالا شما حساب کن، ما هتلمون دلاری، اونجا ما هزینه ثبت نام برای مسابقات داریم، شبی 180 یورو از هر نفر پول میگیرن اونجا.
و در پی حضور چند تن از بانوان ورزشکار در زورخانه شهر قدس تهران و حواشی به وجود آمده در این مورد، رئیس هیئت ورزش‌های زورخانه استان تهران روز سه‌شنبه دستور داد از ورود بانوان به زورخانه ها جلوگیری شود. هفته گذشته بعد از اینکه دو تن از بانوان ورزشکار در گود زورخانه شهر قدس اقدام به انجام حرکات زورخانه‌ای کردند، به دستور مقامات مسئول مرشد و کلیددار آن زورخانه از کار برکنار شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. با سرعت سری بزنید به radiofarda.com، radiofarda.com همین لحظه بخونید. معاون اول قوه قضاییه یعنی غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید برای من و صادق لاریجانی احراز نشد که طبری متخلف است. به صفحه وبسایت ما سری بزنید و آخرین خبرها را لحظه به لحظه دنبال کنید. اتحادیه اروپا از ایران خواست که به برجام بازگردد. عزیزان بمونید و مجله جامعه رو بعد از این مجله بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه
به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. شنبه ماه ژوئن که امسال 13 ژوئن بود در تقویم جهانی با عنوان روز بافتنی در انظار عمومی نامگذاری شده. بافتنی به عنوان یک کار گروهی، بافتنی به عنوان یک مهارت فردی، بافتنی به عنوان راهی برای تمرکز، آرامش، تجربه احساس خوب ساختن و خلق کردن، و بافتنی به عنوان فعالیتی که میتواند آدمها را از زن و مرد دور هم در فضای دوستانه جمع کند. در بسیاری از کشورهای غربی فضاهای عمومی برای بافتنی کردن دور هم وجود دارد، کافه هایی برای بافتن. در خیلی از کشورها برای اینکه مهارت های رفتاری مثل صبر و تمرکز را به شهروندان بیاموزند، دوره های بافتنی عمومی برگزار می شود. حتی در خیلی از زندان ها، مثلا زندان ایالتی بالتیمور در ایالت مریلند در آمریکا، برای مردان زندانی کارگاه های بافتنی برگزار می کنند. مردانی که هر یک به جرمی یا به هر دلیلی در زندان هستند، با شرکت در کارگاه های بافتنی، بافتن کلاه و عروسک و تجربه آرامش و تأمل را یاد می گیرند. چرا در جامعه ایرانی مهارت های مثل بافتنی صرفاً زنانه تلقی می شود؟ چطور است که بافتن مردان همین امروز در جامعه ایران می تواند عجیب به نظر برسد؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
ببینید، این موضوع که مردم شروع کردن به بافتن چیز نسبتاً جدیدیه. شما کافیه به همین کمدی‌های مثلا سال‌ها و دهه‌های قبل کشورهای اروپای آمریکایی نگاه بکنید، ببینید در همین کمدی ها بافتن مردان چطور موضوع مضحکه و کمدی بوده. نه فقط بافتنی، که حتی عوض کردن مثلا پوشک بچه، یا حتی قبلترش بچه بغل کردن و ظرف شستن در خونه هم موضوعاتی بوده که انگار از مردانگی مرد کم میکرده. توی ایران هنوز عجیبه، چون درست مثل وقتیست که در غرب عجیب بود. یعنی که جامعه ایران هم با وجود همه تحولات زیادی که پشت سر گذاشته، هنوز اون مرزهای جنسیتی تصنعی و دستساز رو پشت سر نگذاشته و هنوز که هنوزه بین کار زنان و مردانه تمایزات جدی و بی‌معنای قائله. در نتیجه تا حد زیادی بافتنی رو دون شأن مرد بودن میدونه و فکر میکنه اگر مردی بافتنی میبافه، یه تخته از مردانگی حداقل کم داره.
سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، هم در پاسخ به این پرسش به جهان پیشامدرن باز میگردد. او از مسیری میگوید که در جهان طی شده، اما استقرار حکومتی ایدئولوژیک مانند جمهوری اسلامی در ایران آن را در جامعه ایرانی متوقف کرده است.
نظام های آموزشی خیلی از کشورهای دنیا در ابتدای قرن 20 یا اواخر قرن 19 وضعیت به همین ترتیبی بود که یه سری مهارت‌های زنانه وجود داشت که به دخترها یاد می‌دادن، یه سری مهارت‌های بیشتر مردانه بود که به پسرها یاد می‌دادن. ولی در طول دهه‌های متمادی به تدریج این درک و این ذهنیت عوض شد و الان هم در خیلی از کارهای عملی که در نظام آموزشی پیشنهاد میشه به دانش آموزا، هم برای درک بهتر در دروس و هم برای رابطه بهتر با محیط پیرامونی. این تفکیک جنسیتی خیلی کمرنگ هست یا حداقل نظام آموزشی سعی میکنه که خیلی کمرنگ باشه. در ایران ابتدای مدرسه مدرن همین تفکیک وجود داشت، بعد به تدریج کم شد و از 40 سال پیش با استقرار جمهوری اسلامی و جدا کردن دخترها و پسرها فضاها مردان زنانه شد.
آیا این تفکیک جنسیتی که خود را در دستبندی مهارت‌های زندگی روزمره هم نشان می‌دهد عمدتاً ریشه در مدرسه دارد؟
از یه طرف نظام آموزشی ما بچه ها را آماده نمی کنه برای زندگی که در اون زن و مرد دوستادوش یک دیگر در فعالیت اقتصادی شرکت می کنن، در مسائل اجتماعی شرکت می کنن یا در خانواده در کنار هم دیگه هستن، در حالی که نیاز دنیای مدرن اینه. و این دوگانگی فرهنگی باعث میشه که یه نوع در واقع تنش دائمی بر سر این موضوع در جامعه ما وجود داشته باشه، تنشی که نظام آموزشی اصلی ترین جاییه که در موردش باید کار کرد. ولی درست نظام آموزشی ایران کار برعکس میکنه، یعنی در واقع از طریق تأکید بر این تفاوت‌های جنسیتی تلاش میکنه که نگاه سنتی و گذشته‌گرا رو بازتولید بکنه.
آقای پیوندی از تناقض این شیوه آموزش با واقعیت زندگی روزمره ما میگوید.
این با واقعیت‌های زندگی امروز ما متفاوته. شما همین الان اگه نگاه کنید ببینید که حدود 60% دخترانی که از آموزش عالی ایران فارغ‌التحصیل میشن در بازار کار نمیتونن جذب بشن. یکی از دلایلش مردانه بودن بازار کار و عدم تغییر در واقع ذهنیت مردانه و فرهنگ مردانه بازار کار ایرانه.
اما چگونه میتوان این فضا را به نفع برابری‌های جنسیتی در جامعه و در آموزش کودکان و نوجوانانی که قرار است جهان آینده را بسازند تغییر داد؟ آیا از میان رفتن دیدگاه‌های پدرسالارانه که مرد را همواره در موقعیتی برتر و در حال انجام کارهای سنگین و در گیوم مهم می‌خواهد می‌تواند تغییری در این نظام ارزشی ایجاد کند، به شکلی که کارهای مثل بافتنی کردن برای مردان دیگر زشت و کسر مردانگی و اسباب خجالت نباشد؟ حسین قاضیان از کار سخت پیش رو می‌گوید.
کار خیلی ساده نیستش، چون که درخت این فرهنگ پدرسالاری ریشه در اعماق تاریخ داره و توی این کهن الگوهای ما عملا درج شده. به این ترتیب من فکر نمی کنم قطع این درخت اگر تازه ممکن باشه مفید باشه، چون به علاوه ریشه هاش وجود داره. شاید کار موثرتر این باشه که ما انقدر درخت های خوشبر و بار بسازیم که مردم به هوای بهره بردن از سایه سارشون و بهره بردن از میوه هاشون این درخت های جدید رو قدر بشمورن و به مرور اون درخت کهنسال رو عملا به حاشیه های بی اهمیت زندگی اجتماعی برونن که بود و نبودش چندان تأثیری نداشته باشه. خب این کارم با آموزش البته غیر رسمی و کار اجتماعی حاصل میشه و فکر نمی کنم مثلا با در دست گرفتن قدرت سیاسی یا آمدن یک حکومت خیلی مترقی یا گماردن یک پلیس سکسیسم یا حتی با ارعاب لیبرالی برای رعایت موازین عمومی امکان پذیر باشه. ما باید کار سخت بکنیم و کار سخت با آموزش و کار اجتماعی ممکن هست.
با این حال آقای قاضیان اگرچه ریشه های مرد سالاری را در جامعه ایران کهن و عمیق می داند، اما معتقد است نسل های جدید با دسترسی به امکاناتی مثل اینترنت می توانند این مرزهای خشک و دستساز مرد سالاری را پشت سر بگذارند.
تقریبا تمام جامعه های پیشا مدرن که عمدتاً هم پدر سالار بودن رگه های از این مرزبندی های جنسیتی رو به خودشون حمل می کنن. جامعه ایران هم از این وضع مستثنا نیست. فرقش اینه که پس از انقلاب یه نظام سیاسی سر کار اومده که در ایدئولوژی رسمیش قائل به مرزبندی‌های سفت و سخت جنسیتیه، تا جایی که حتی معتقد زن مثلا برای بهره برداری مردان خلق شده. حالا یه ذره نسخه امروزی ترش اینه که زن مکمل مرده و تکامل بخش مرده. این موضوع رو اون وقت از طریق آموزش‌های رسمی و غیر رسمی در ذهن کودکان و نوجوانان مینشونن تا وقتی که اون افراد بزرگتر بشن به منابع فرهنگی دیگری دست پیدا بکنن و ببینن جور دیگری هم میشه جهان رو دید و جور دیگری هم میشه زندگی کرد، اون وقت تصمیم میگیرن که توی این نظام فکری بمونن یا ازش بگسلن. تحولات این سالها نشون داده که عمده این افراد از این نظام فکری میگسلن و بنابراین اون مرزهای ایدئولوژی که جنسیتی رو هم پشت سر میگذارن.
از سعید پیوندی جامعه شناس در حوزه آموزش میپرسم، آیا با آموزش ادامه دار مهارت‌های پایه‌ای مختلف بدون در نظر گرفتن جنسیت به پسران و دختران دانش آموز میتوان به روند تفکیک جنسیتی در یک جامعه پایان داد؟
اصلی ترین هدف این کارهای عملی که به نوعی به آموزش و به بودن در مدرسه میتونن معنا بدن و یک نوع مشارکت بکنن در روندهای جامعه پذیری بچه ها، به خصوص مهارت های پایه‌ای که رابطه اونها رو با محیط اطرافشون میتونه مستحکم‌تر بکنه، اینجا یکی از اون فضاهایی است که میشه علیه تفکیک جنسیتی، تفاوت‌های جنسیتی، تبعیض‌های جنسیتی اتفاقا مبارزه کرد و با اون کلیشه ها و پیشتاوری های جنسیتی تونست فاصله بگیره.
بافتنی فقط یکی از مهارت هایی است که جنسیت زده شده. آشپزی، بچه داری، خانه داری و از آن سو تعمیر وسایل خانه، شستن اتومبیل، سیم کشی یا کارهای از این دست، همه بی آن که چندان هم چون و چرا کنیم در ذهنمان مردانه و زنانه شده. تقسیم بندی هایی که ای بسا امروز دیگر تنها در تاریخ کار کرده واقعی داشته باشند. مرسی که این هفته با من فهیم خضر حیدری در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. تا سه‌شنبه بعد مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.